أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بیع الینه بود که عرض کردیم روایات متعددی در رابطه با آن وارد شده. فرض متعارف بیع الینه این هست که دو نفر ابتدا یک کالایی را یکیشون به دیگری میفروشه نقدن، بعد از اون میخره نسیتن به ثمن اکثر. ماشین را من به شما میفروشم به 100 میلیون، بعد از شما میخرم به 150 میلیون یک ساله، که نوعا هدف این است که من نیاز به پول دارم، شما قرض الحسنه به من نمی دهید، من از این راه می خواهم به پول برسم. ماشینم را به شما فروختم 100 میلیون نقد، پول نقد شما را می گیرم، بعد از خود شما می خرم این ماشین را به 150 میلیون یک ساله، یک چک یک ساله به شما می دهم. از روایات استفاده شده که این جایزه. ما روایات متعددی رو اینجا جمع کردیم که عمدتاً عرض می شود خدمتتون که 7 روایت هست که این روایات رو بخونیم. روایت اول: صحیحه ابی بکر حضرمی. قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یکون لی علی الرجل الدراهم، من طلبکارم از شخصی، فیقول لی بعنی بیعن اغذیک، به من کالایی بفروش نسیه تا پول تو را طلب تو را پرداخت کنم. فعبی اهل متا، مثلا ماشینم را به او می فروشم، در این مثال نسیه، چون من طلبکار از او هستم، 100 میلیون خب او ندارد، می گوید به من این ماشین را بفروش 100 میلیون نفت، من قرض تو را ادا ماشین خودت را به من بفروش نسیه یک ساله 150 میلیون تا من قرض شما را ادا کنم. به او میگویم فروختم این ماشینم را به تو یک ساله به 150 میلیون. ثم اشتری همه، بعد میگویم بسیار خوب، این ماشین من شد ملک شما، 150 میلیونم یک سال دیگه باید بهم بدی. حالا من این ماشین رو از خودت میخرم 100 میلیون. ثم اشتری همه و اقبض و مالی، تقاطر می شود دیگر، چون این بدهکار 100 میلیون به من بدهکار است، ماشینم را به اون نسیه فروختم 150 میلیون، بعد از اون نقد خریدم به 100 میلیون، به او بدهکار شدم به 100 میلیون، او هم که به من 100 میلیون بدهکار است، بابت بدهی گذشته می شود تهاتر. قال لا بأس، هدف چیست غیر از این است که من دوست ندارم به او مهلت بدهم مفت مجانی؟ او به من 100 میلیون بدهکار است، چه می شد به او بگویم که یک سال به شما مهلت می دهم، اما من حاضر نبودم مجانی به او مهلت بدهم. با این نقشه این کار رو کردم. امام فرمود لابد. روایت دوم باز صحیحه ابوبکر حضرمی، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تعین ثم حل دینه، یک بیعالینه انجام داد، بدهکار شد، سر موعد بدهیش رسید، فلم یجد ما یقضی، 100 میلیون بدهکار شده از بابت بیعالینه قبلی، ندارد بدهد. فلم یجد ما یقضی ایت عین من صاحبه الذی عینه و یقضی، میتواند به اون طلبکارش بگوید که بیعالینه مجددی انجام بدهیم تا من بتوانم قرضم را به شما بدهم؟ قال نعم. خب چون راوی واحد هست احتمال وحدت روایت میدیم، ولی نمیشه گفت دو روایت، نه. پس روایت اول و دوم رو شما به حساب یک روایت بگذارید، ولی چون سند فرق میکرد ما عنوان روایت دوم مطرح کردیم. و
هم
بله، آخه نقل به معنا زیاد بوده در روایات ما. مرحوم آقای بروجردی نوعا دعوشون این بود که میفهم بودن این ها یک روایت بوده، چند جور نقل به معنا شده، یعنی نمیشه به گردن روایت گذاشت که دو تا روایت مستقل از امام صادر شد. حالا دیگه اینا درد دلهایی است که باید جای خودش حل بشه که ما با نقل به معناها چی کار بکنیم. اما نقل به معنا یک پدیده رائجی بوده. روایت سوم صحیحه هارون ابن خارجه، قلت لابی عبدالله علیه السلام عینت رجلا عینتا فحلت علی، فقلت له اقذنی، طلب مرا بده، فقال لیس عندی فعینی، باز بیعالینه انجام بده، یعنی معمول نه ماشینت رو به من بفروش یک ساله به 150 میلیون. بعد طبعا از من خواهی خرید به 100 میلیون نقد، عملا تهاتر می شود دیگه، 100 میلیون بدهی من از گذشته با این 100 میلیونی که شما ماشین رو از من خریدی نقدن تهاتر می شود. فقال عین هو حتی یغذیه کرد. البته یک راه دیگر هم هست و اون این است که این بدهکار این ماشین شما را ببرد در بازار نقد بفروشد و بیاید 100 میلیون شما را بدهد. این هم فرض دیگری است از بیعالینه. در این روایت شاید مراد همین فرض باشه، ولی اطلاق داره، ممکنه این بدهکار میخواست کالا را از من طلبکار نسیه که بخرد به خود من 2 مرتبه نقدن بفروشد، میتوانست ببرد در بازار بفروشد پول نقد به من بدهد. در اون روایت اول تصریح کرد، گفت ثم اشتری همه، فرض کرد که خود من طلبکار نقدن این کالا را که به او فروختم به شکل نسیه از او نقدن میخرم. اما در این روایت سوم نداره که ثم اشتری همه. روایت چهارم، روایت لیث مرادی ابو بصیر که ثقه است. ابو بصیر یحیی بن القاسم داریم و لیث مرادی، هر دو ثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل زمیل لعمر بن حنظله، یه شخصی که زمیل همکار عمر بن حنظله بود، از امام پرسید ان رجل تعین اینتا الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضا فیقول لا والله ما عندي، بدهکار شد به خاطر بیعالینه قبلی طلبکار به او گفت پول مرا بده، وقتش رسیده است. گفت والله ما اندی ندارم، ولیکن اینی ایزن بار دیگر به اولین انجام بده با من، بیا این ماشین را نسیه به من بفروش 150 میلیون یک ساله، حتی اغذیت کرد. فقال لا بسه ببیه. روایت پنجم صحیحه بکار ابن ابی بکر حضرمی که البته به نظر ما که میگیم صحیحه چون ابن ابی عمر از بکار ابن ابی بکر حضرمی روایت کرده و از مشایخ ابن ابی عمره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یکون له علی الرجل المال فاذا جاء الاجل قال له بعنی متاعا حتی ابیعه فاخذی الذی لک علیه. این ظاهرش این است که بدهکار به طلبکار میگوید به من این ماشین را نسبتا یک ساله بفروش به 150 میلیون مثلا، حتی ابیعه تا بروم آن را بفروشم نقد، بیایم طلب شما را بدهم، نه اینکه به خودت مجددا بفروشم، نه توانی بر این نبود. حتی ابیعه منک نمیگه، میگه حتی ابیعه فاقضی الذی لک علیه قال لا بأس. روایت ششم صحیحه صفوان از شعیب حداد. شعیب حداد مرویون انه صفوانه، توصیق خاص نداره، ولی از مشایخ صفوان چون هست ما قبولش میکنیم. ان بشار ابن یتار، او توصیق داره، نجاشی توصیقش کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنساء، یعنی نسیه، کالایی را نسیه می فروشد. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، بعد به اون مشتری که نسیه از او خریده است این کالا را، این ماشین را مثلا نسیه خریده است، می باید به خودم بفروش نفت. قال نعم لا بأس، اشکالی ندارم. فقلت له اشتری متاعی، بابا ماشین خودم دارم میخرم، مگه میشه آدم ماشین خودش رو بخره؟ شاید در ذهن بشار ابن یتار بود که این بی سوری بوده، من ماشینم را میفروشم به زید یک ساله 150 میلیون، بعد آن را نقدن میخرم، این ماشین خودم هست. اشتری متاعی، قال لیس هو متاع کبلا بقر و کبلا غنموک، این متاع تو نیست، این ملک مشتری شد، ملک او را میخری، پس اشکالی ندارد. روایت هفتم هم در قرب الاسناد نقل میکنه از عبدالله ابن حسن، از جدش علی ابن جعفر، هم در کتاب علی ابن جعفر هست. عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشترى الى اجل. الى اجل تو قرب الاسناد نیست ولی تو کتاب علی ابن جعفر هست و قطعا هم الى اجله، چون میگه ثم اشتراه به خمسة دراهم. شخصی ثوبی را می فروشد به 10 درهم، سپس همان را از اون مشتری می خرد به 5 درهم. خب این که سفیه نبود، چرا این کار را کرد؟ نوعا اینجور است که نسیه می فروشد ثوبش را به شخصی به 10 درهم، بعد از او می خرد به 5 درهم تا به این شخص 5 درهم نقد بده، یک سال دیگه هم اون مثلا اون 10 درهم نسیه رو بگیره. نوعا این کار رو کسانی میکنن که میخوان کلاه شرعی درست کنن برای قرض ربوی دیگه. رجلون با ثوبن به 10 دراهم الی اجل، من یک کالایی را که 5 درهم می‌ارزه به 10 درهم به شما می‌فروشم، مثلا یک ماهه، بعد از شما نقدن می‌خرم به 5 درهم، آیا حل؟ آیا این حلاله؟ که نتیجه این کار نوعاً اینه که من به شما 5 درهم نقد میدم، شما به من بدهکارید تا اون زمان عجل دین 10 درهم بدهید. به جای قرض ربوی این کار رو کردیم. قال علیه السلام اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس، اگر شرط نکنن در بیع اول که بیع نسیه بود، بیع ثانی را که بیع نقد است، شرط نکنن اشکالی ندارن. مفهومش این است که اگر شرط بکنن جائز نیست، چون اگر شرط کنن دیگر نزدیکترین معامله به ربا میشه. من یک کالایی را به شما میفروشم به 10 درهم نسبتاً، و شرط میکنم هم من بر شما و هم شما بر من، مثلا که مجدداً من از شما این کالا را بخرم نقدن به 5 درهم. فرمود اگر شرط بشود فیه بأسون. این مجموع روایات هست. راجع به این روایت اخیر امام در جلد 5 صفحه 368 کتاب البیع مطالبی فرمودن، نه به مناسبت بحث حیل ربا، به مناسبت بحث دیگر راجع به شرط مثلا فاسد، و اشکالاتی مطرح کردن. اول فرمودن که خب این مفهومش اینه که اذا اشترطا ففیه بأسون، این ظهور دارد در کراهت، پس این معامله مع شرط میشه مکروه. مضافاً الی منع کون البعث به معنی البطلان بل الظاهر منه استحم المرجوعیه فتدل علی خلاف المقصود. و جالب اینه که در تحریر فرمودن که در بیع الاینه اگر شرط بشود در بیع اول بیع دوم علل احوت وجوبن اشکال دارد، ولی چه شرط بشود در بیع اول بیع دوم، چه شرط نشود، ولیکن مقصود از این کار تخلص از ربا باشد، فرار از ربا باشد، حیله ربا باشد، لا یجوز، اون فتواست. خب با اینکه اونایی که حیله ربا رو قبول دارن مثل آی خویی یا آی سیستانی، طبق این صحیحه علی ابن جعفر میگن مع شرط این بیع الاینه باطل است به خاطر مفهوم صحیحه علی ابن جعفر. واقعا هم اشکال امام عرفی نیست، مفهوم اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس اینه که اذا اشترطا ففیه بأسون. خب ففیه بأسون اطلاق بأس مخصوصا در معاملات، این ظهور دارد در فساد. وقتی میگه اگر شما شرط بکنید در این معامله بعثت، این ظهور در کراهت داره، خیلی غیر عرفی است. نه متعارف کجا شرطه؟ یک سری از این روایات که خوندیم اصلا توش فرض نشده بود که مجددن این مشتری این کالای نسیه من به خود من میخواهد بفروشد، شاید میخواهد برود بازار، این ماشینی را که به او فروختم 150 میلیون یک ساله، میخواهد برد بازار نقدن به فروشت 100 میلیون بیاید قرض مرا بدهد. فقط اون روایت اول بود که فاشتری همن، اون هم نگفت که شرط کردیم در ضمن بیع اول بیع دوم را. خب من به او این کالا را نسیه میفروشم، سپس از او نقدن میخرم، اما نگفت که این رو ما در ضمن بیع اول شرط میکنیم. نه، وقتی که بدهکار ماشین را طلبکار به این بدهکار فروخ یک ساله 150 میلیون، طلبکار خب 150 میلیون یک سال دیگر از این بدهکار میگیرد، خب بدهکار میرود بازار ماشین را میفروشد، پول نقد میآورد به این طلبکار میدهد، مشکلی ندارد. اتفاقا همون فرض اشتری همه نه الزامی ندارد به من بفروشد. حالا این تو روایت که این فرض نشده که، تو روایت اول فقط گفت که فاشتری همه، ولذا اون تعجبی که ما اول از امام میکردیم، آقا این همه روایت بیعال اینه رو شما مطرح نکردید، خب نتیجه چی شد؟ 7 روایت بود، فقط تو این 7 روایت 2 روایت، روایت اول و آخر، فرض شد که من به بدهکارم کالا ایران نسبتا میفروشم و از او نقدن میخرم. روایت اول اینجور بود ثم اشتریم، و روایت آخر بود که همین روایت علی بن جعفر بود. بله، روایت ششم الرجل یبیع المتاع به نسیتن صفحه اشتری من صاحب الذی یبیع اومن. خب این نداره که او به من بدهکار است، اینجا نه، روایت اوله که میگه اون آقا به من بدهکاره و میاد پیش من میگه ندارم بدهیم و بدم، ندارم بدهیم و بدم، به من یه کالای بفروش نسیه، منم ماشینم رو به اون نسیه میفروشم یک ساله 150 میلیون ثم اشتریه منه نقدن. این روایت اوله. روایات دیگه یا اصلا نداره که من مجددا از اون میخرم، ولو داره که به بدهکارم میفروشم این کالا رو نسیتن، اما نداره ثم اشتریه من. این روایت ششم که میفرمون روایت بشار ابن یسار داره که فیشتریه من، اما نداره که اون آقا بدهکار بود به من و من نقشه کشیدم که یک سال دیگه بدهیم رو تأخیر بندازم، اما از راه بیولی نه، این که تو روایت نداره که، نه ممکنه یک کالایی رو نسبتاً فروخته به یک کسی بعد از اون نقدن میخره، حالا با تبانی قبلی بوده با تبانی قبلی نبوده، اینها تو روایت نیست. حالا فوقش بگید روایت بشارم زمینه بشه، میشه 3 روایت. روایت اول که خونیم ثم اشتری همه، روایت ششم هم که روایت بشاره که از باز تکرار میکنم نداره که اون آقا به من بدهکار است، فقط داره به اون نسیه میفروشم بعد از اون نقد میخرم، و روایت آخری که روایت علی ابن جعفره. حالا اجازه بدید
عامل تاثیر داشته باشه، عامل تاثیر داشته باشه، به نحوی اسلامی شما فرمودید
حالا ببینید بله بله، حالا این اشکال شما جای خودش باید بحث کنیم که اون اطلاق اون روایات میگفت حتی با شرط هم اشکال نداره، بعد ما بیاییم با یه روایت منفصلی که میگه با شرط اشکال داره بخواییم از اون اطلاق رفعیت کنیم، این شبهه داره. شبهه اینه که خب اون اطلاقات ترخیصی مردم رو به رواخاری انداخت، اگر بنا باشه که معشرت حرام باشه اطلاقات روایت بلوینه نگفت شرط نکنید، مطلق گفت حلال است و مردم به خلاف واقع افتادن. حالا این یک اشکالیست باید بحث کنیم غیر از اشکال امامه. امام فرمود ظاهر مفهوم این که اذا لم یشترت فلا بعثه اینه که اذا اشترت ففیه بعثه، این ظاهر در صحت معل کراهه، این رو میگیم عرفی نیست. بعد فرمودن که اگرم مراد حرمت باشه لازمه حرمت صحت هم هست، کما انه لو اریدت منه الحرمت و شرعیت کان لازمه ها از صحه. یعنی چی؟ یه بحثیه در نهی تکلیفی از معاملات. ابو حنیفه گفته صاحب کفایم پذیرفته و مطلب عرفیس، امام داره اشاره میکنه به من، میگن نهی تکلیفی از مسبب، این ملازمه داره با صحت. چرا؟ برای اینکه نهی از غیر مقدور که معنا نداره. وقتی به شما میگن تملیک نکن این کتاب را به زید، معلوم میشود امکان تملیک این کتاب به زید هست. حالا و لذا خود این دلیل برای اینکه تملیک این کتاب به او صحیح هست، ولیکن حرام تکلیفی است. امام هم فرمودن لو اورید حرمت از این لاب، از این مفهوم لاب است که اذا اشترتا فیحرم هذا البيت، خب حرام تکلیفی است پس باید صحیح هم باشد. خب جواب این است که آقا موضوع در اینجا مسبب نیست، که موضوع سببه، بس باعث ثم اشترا بیت سبب، مسبب نیست که. اگه گفتن این به حرام تکلیفی است این دلیل بر صحت نمیشه که، به اون هم حرام تکلیفی است باطل هم هست. فرم میکنه با نهی از ایجاد مسبب، فرم میکنه با اینکه بگه لا تملکو الخمر، لا تبع الخمر، حرام تکلیفی است به اون هم فاسد هم هست. اینجا گفته بیع صبح به اشرت دراهم ثم شراؤه من به خمسط دراه معشرت حرام تکلیفیست، خب ممکن است باطل هم باشد. بعد اینه که اینشون فرمون لازم و حتی حق، این درست نیست. لازم نهی تکلیفی از بی که سبب است صحت نیست، لازم نهی از مسبب، نهی تکلیفی از مسبب صحت. اونم باید این رو هم اضافه کنم که نهی از مسبب شرعی لازمش صحته، یعنی بگه لا تو ایجاد نکن، او رو مالک این کتاب قرار نده. اما اگر مراد تملیک عرفی باشه، خب تملیک عرفی میتواند فاسد باشد شرعا. بعد امام فرمودن که از این اشکال صرف نظر میکنیم، اصلا این صحیحه علی ابن جعفر بگدم این بی باطل معشرت مطابق قاعده است. چرا؟ برای اینکه این هیله رباست، معشرت شرط کنم من به تو این کالا رو میفروشم به 10 درهم، شرط کنم که حتما شما هم مجددن به من بفروشی نقدن به 5 درهم، این شرط برای چیست؟ غیر از این است که برای تخلص از رباست. متعارف همینه که افراد متشرع به تخیل این که عنوان قرض ربوی تغییر کرد، فکر میکنن دیگر حلال شد این معامله. ولی ما میگیم نخیر، این حرام هست. اگر روایت هم بگه حرامه، مطابق با قاعده صحبت کرده. بر فرض قصد جدی صورت بگیرد به این بی، نگوییم این سوریست، تخلص از رواست و حرام هست. این چیزی که امام در رابطه با این روایت فرمودن. ما اشکالی که داریم به این فرمایش امام اینه که خب بر فرض عدم اشتراط هم تخلص از ربا هست، چه فرق میکنه؟ من به شما این ماشینم را نسیتاً میفروشم به 150 میلیون، بعد نقدن از شما میخرم 100 میلیون، اتفاقیست؟ یعنی من همینجور خواستم تجارت کنم، ماشینم رو میخواستم نسیه بفروشم سود کنم، دیدم نقد بفروشم میخوام با پولش چیکار کنم؟ ماشین نقد بفروشم 100 میلیون، پولش رو بذارم کجا؟ بذارم باید خرجش کنم، باید هاش کنم، هر روز یه خرجی درست میکنه. پس بهتر اینه که یک ساله بفروشم 150 میلیون سود کنم، پولش هم دستم نباشه. بگیم روایت در فرض عدم اشتراط اینجوریه، بعدش هم یهو نیاز به ماشین پیدا میکنم، میگم چه ماشینی بهتر از ماشین خودم؟ یه پول دیگه ای جور میکنم، میرم این ماشینم را میخرم از اون مشتری. مشتری هم میگه اب نداره، میفروشم به ماشین من رو نقدن به من میفروشه 100 میلیون، یه سال دیگه هم که بناس 150 میلیون به من بده. یه قضیه اتفاقیه، اینا متعارف نیست، اینا متعارف نیست که اتفاقی اینجوری پیش بیاد. امام این روایت رو که در فرض عدم اشتراط اشکال ندارد هم میکنه، ولی یه قضیه اتفاقیه که بله ما تصمیم گرفتیم ماشینمون نسیه بفروشیم، به رفیقمون فروختیم یک ساله 150 میلیون، هیچ توانی هم با هم نداشتیم، اون هم ماشین رو از ما خرید نسیه 150 میلیون. چند روز بعد میخواستیم بریم شمال، ماشین نیاز داشتیم، گفتیم ماشین خودمون مطمئن‌تر، زنگ زدیم به این دوستمون، نمیفروشی این ماشین رو نه به ما؟ گفت چرا، بیا بفروشم نقدن 100 میلیون. یه قضیه اتفاقیه، امام روایت رو اینجوری معنا میکنه. انصافا حمل این روایت و یا اون روایات دیگر بر این فرض، حمل بر فرض غیر متعارفه. فرض متعارف حتی مع عدم الاشتراط اینه که با نقشه دارن این کارو میکنن. نقشه چیه؟ نقشه اینه که میخوان تخلص از ربا پیدا کنن، و الا این متعارف نیست که من ماشینم رو نسیه بفروشم چون یه هدفی دارم در این بیع نسیه، بعدن هم اتفاقا یک انگیزه جدیدی پیدا کنم که نقدن این ماشین رو بخرم. اینا متعارف نیست، متعارف اینه که نقشه همینه که این آقایی که ماشین رو از من میخواد پول نیاز داره، به 100 میلیون پول نیاز داره، منم نمیخوام 100 میلیون به او قرض بدم، راه اینه. برای اینکه قرض الحسنه نباشه، قرض ربوی هم که حرامه، همینه که بیع نقد و نسیه انجام بدیم. پس حمل امام این روایت و سایر روایات بیعلینه رو، ولی این که اصلا بدون نقشه کشی اتفاقی دو بیع انجام شد، یک بیع نسیه یک بیع نقد با اون مشتری، این انصافا حمل این روایات بر خلاف متعارف. اذا لم یشترط فلا بأس، در فرض عدم اشتراط اشکالی ندارد. خب فرض عدم اشتراط یعنی امام این روایت هم کرد بر فرض غیر متعارف، عدم اشتراط اهم شرط نمی کنیم در ضمن بیع اول بیع ثانی را، ولیکن نقشه کشیدیم شرط نکردیم، او می تواند به من نفروشد، اما من خودم هم می دونم چه هدفی دارم از این کار، او هم که می خرد این ماشین را می داند چه هدفی از این کار دارد. هیچ شرطی هم نکردیم، ولیکن هر دو به هم نیاز داریم. منشأ تعامل این دو نفر نیاز به یک دیگر است. من خب وقتی ماشین را نسبتاً به شما میفروشم یک ساله، چون ماشین نیاز ندارید پول نیاز دارید، اگر منم نخرم از شما این ماشین را نقدن میبرید بازار میفروشید، ماشین نیاز ندارید، آه در بساط ندارید، 150 میلیون یک ساله ماشین میخواهید بخرید، شما دنبال وام هستی 100 میلیون نقد میخواهید، ولی چون قرض ربوی حرام است، قرض الحسنه هم که نمیدهند، آمدید با ما وارد این معامله شدید، پس شما نیاز داشتید از من نسبتا این ماشین را بخرید 150 میلیون. منم دایی نداشتم به فروش ماشین. طبیعیه که وقتی شما به من میگی فلانی این ماشینی که به من فروختی یک ساله ماشین خودته، قابل تو نداره، نقد از ما میخری 100 میلیون، خب طبیعیه شما میگید میخرم دیگه، چون بهتر از اینی که بری بونگا ماشین رو رنگ بکنن 1000 جور ایراد داشته باشه بهت بفروشن، خودت میدونی ماشین مال خودته. نیاز مشترک یعنی دو نیازمندی به هم منشأ این دو نوع معامله میشه، نیازی به شرط ندارد. حالا یه فرضش هم اینه که اصلا شرط نمی کنن، ولی حواسشون هست که در مجلس واحد این کار را انجام بدهن. اگر من به شما این ماشین را نسبتا فروختم 150 میلیون شما خریدید، هیچی نمیگم، منتظرم تا خواستید بلند شید برید. میبینم داره این بی لازم میشه، میگم یا شما دیدید که من میخواهم بلند شم برم، سری میگید که به هم زدیم معامله رو، این شرطی نکرده بودیم، ولی وقتی میبینیم شما اون بیع دوم رو انشاء نکردید که مکمل نیاز ما بود، اون بیع دوم به اول را هم فرض میکنیم، اذا لم یشترط فلا بأس شامل آن نمیشود، قطعا میشود، نیازی به شرط نبود. هم نیاز منشأ بیع مجدد است، چون شما نیاز به پول دارید، ماشین میخواهید چیکار کنید که یک ساله بخواهید 150 میلیون بخرید، و هم من دنبال این بودم که به شما 100 میلیون قرض بدم، نمیخواستم بی سود باشد، این کار را کردم. پس نیاز در دو طرف منشأ بیع مجدد است، ولی هیچ شرطی هم نباشد در بیع اول نسبت به انجام بیع دوم. علاوه بر این عرض کردم نیازی به شرط نیست، می توانند تا دیدن که مجلس منقضی می شود و بیع دوم انجام نشد طرفین الغا کنند این بیع را. هر کدام از دو طرف دید نقض قرض شد بیع را فسخ می کنند از باب عقد به خیار مجلس. کدام تعجب؟ حالا روایات دیگر از اونایی که نداشت که بدهکار میاد پیش من به اون کالایی را نسیه میفروشم بعد از اون نقد میخرم، خب ممکنه امام بگه من این مقدار با حیل ربا مشکل ندارم. یعنی چی؟ یعنی واقعا بدهکار به من میگه من پولتو ندارم بدم، یک کالایی رو به من نسیه بفروش تا برم بفروشم بیام قرضتو بدم. شاید امام بگن من با این مشکل ندارم که نه، شاید امام این مقدار رو بپذیرن که بدهکار میاد میگه آقای طلبکار سر موعد بدهیم رسیده 100 میلیون بهت بدهکار بودم. میگم آره از صبح منتظر بودم که خلاصه بفرستم چکو به بانک. میگه خوب شد نفرستادی، پول ندارم، بیا این ماشین تو به ما یک ساله بفروش 150 میلیون تا شب انشاءالله بدهیمو میدم. بسیار میفروشم. بعد حالا اون میره تو بازار ماشین رو 100 میلیون سری آب میکنه، پول من رو پرداخت میکنه. امام معلوم نیست با این مخالف باشه، امام غیر معصوم میگم و در کتاب البیع. بله نه ببینید آخه یه چیزی هست، یه چیزی بگم، بعضی از آقایون که خیلی طرفدار حیل ربان اصلا میگن کلام مرحوم امام معقول نیست. چرا؟ برای اینکه هر نوع تجارتی به خاطر رسیدن به سوده، قرض ربوی هم سوده حرام شده، حالا به جای اون میریم تجارت میکنیم، پس همه اینا رو باید بگیم تخلص از ربا. اونی هم که به یه نسیه میکنه بگیم تخلص از ربا، اونم دنبال سوده دیگه. اگه قرض ربوی حلال بود که دیگه راحت بود، تو هم دنبال سود جنس نسیه میفروشه میکشه رو جنسش. واقعا بعضی ها اینجورن، پول یه نقدی داره یه دردی 300 میلیون در اطمینان نمیکنه بده دست افراد، بانگ هم که حلال و حرامش معلوم نیست و سود هم خیلی نمیده، میاد چند تا ماشین نقد میخره بعد نسیه میفروشه قسطی میفروشه، زندگیش از این را تأمین میشه. امام که اینو حرام نمیدونه که، بابا دیگه امام حیل ربا رو قبول نداره، راه تجارت که نبسته که. معلوم نیست ایشون با این موارد مخالف باشه، نه اون معامله‌ای که بین مقرض و مقترض، یعنی بین متقاضی وام و وام دهنده انجام میشه و میخواد وام دهنده سود بگیره از وام گیرنده با یک عنوان دیگری، با اینها مخالفه. نه بعیده اشکال بکنه، شرط چی میکنه؟ شرط نمیکنه، میگه آقا من ماشینم را یک ساله به شما بردم 150 میلیون ولی قرضمو بده، امروز چک داری پیش من؟ میگه چشم، تا شب جور میکنم. سری ماشینم هم بونگا میفروشه 100 میلیون میاره پولو میده. بعیده که امام اینو مخالف باشه، و خیلی بعیدتر اینه که کسی به امام اشکال کنه که آقا شما لازمش اینه که همه اینا رو حرام بدونی، همه تجارت ها بالاخره ممکنه یه نوع قرضی ازش تخلص از ربا باشه میبینه سود ربوی حرامه، میره از راه دیگه سود میگیره. یکیش همه بیون نسیت دیگه، واقعا بعیده امام اینا رو حرام بدونه. ولذا همه این روایات بر علیه امام نمیشه. حالا دو تا روایت داریم مقابل روایات بیون اینه، انشالله هفته بعد این دو تا روایت رو میخونیم. تأمل بفرمایید انشالله. روایت منصور ابن حازم هست، اگر رفقا میخوان دنبال کنن، روایت منصور ابن حازم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که ظاهرش اینه که بیع اینه جائز نیست. ببینیم این روایات مفادش چیه و جمع عرفی چی اختزا میکنه. والحمدلله رب العالمین.